به پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه ی از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شما خواهد بود. دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من آماده میشن تا برنامه بیقاب بینقاب رو به صورت زنده تقدیم حضورتون بکنن. شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و از طریق شماره تلفن 162 با ما در تماس باشید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. بیقاب بینقاب امروز میپردازه به موضوع پرداخت یارانه در اقتصاد ایران، خوب یا بد.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
بیقاب بینقاب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من حسین بهزادی فر هستم، خدمتگزار شما در برنامه بیقاب بینقاب. انشالله با همکارانم تا انتهای این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه امروز انشالله تا حدود 70 دقیقه‌ای که در خدمت شما خواهیم بود به موضوع مهم و تاثیرگذار این روزهای جامعه و اقتصاد کشورمونی پردازیم، یعنی پرداخت یارانه در اقتصاد ایران. امروز این مسئله رو با حضور کارشناسان صاحب نظران مورد واکاوی قرار میدیم که اساساً یارانه در اقتصاد ایران خوب است یا خیر. تمنا میکنم که با ما همراه باشید. شما شنوندگان آگاه و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید سوالات و پیشنهادات و نظرات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن 2786-1035 با ما در میون بگذارید. همینطور برای اینکه این برنامه رو در هر کجایی که هستید دنبال کنید یا به صورت آرشیوی با دقت گوش بدید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن های همراهتون نصب بکنید و از این طریق برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و صدای جمهوری اسلامی ایران و همینطور برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال بکنید. سامانه شماره تلفن 162 سامانه ارتباطی روابط عمومی آشنای صدا و سیما هم در اختیار شما هست که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. خب همینطور که خدمتتون عرض کردم امروز به این سوال قراره پاسخ بدیم که اساساً پرداخت یارانه در اقتصاد ایران خوب است یا خیر. این سوالی بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت جناب آقای روحانی برای مردان اقتصاد دولت مطرح شد، سوالی که پاسخ اون با جلسات مختلفی با بهارستان نشین‌ها و حتی مشورت با افکار عمومی می‌طلبه که جواب اون رو به دست آب بیاریم. به هر حال در طول این سال‌ها هم کارشناسان مختلفی نظرات خیلی متفاوتی در این حوزه داشتن. امروز قرار هست تا انتهای برنامه پیرامون این موضوع مهم با هم صحبت بکنیم.
یارانه ها باعث شده است که واحدهای تولیدی ما به فکر بهبود کیفیت هم نباشند.
به نظر میرسه که اجرای این طرح با روی کرده مدیریت کیفیت امکان پذیر.
یارانه ها وقتی که تحقق پیدا کنه مردم خیلی مشکلاتشون حل میشه، طبقه مخصوص طبقه فقیر.
تنه خودش اشکاله دیگه، وقتی که پولدارم اونو بگیره بی پولم بگیره این که دیگه یارانه نیست که.
اگه روی اصول باشه نه هیچ مشکلی به نظرم پیش نمیاد، خیلی هم خوبه.
واقعیتش اینه که من احساسم اینه که ببینید چون قشر پر در اومد که حالا داره بیشتر شاد استفاده میکنه ولی جای دیگه میشه ازش گرفت، ولی اینکه ما بیایم حالا این رو مثلا سهم رو بیشتر کنیم برای که هم درآمدا، خب خیلی باید روش کار بشه، کار کارشناسی باید باشه. اینکه خب بعد اون هزینه های اضافه‌ای که میاد رو دوش و این هزینه ها هم شاید اون قشر پردرآمد که شاید صنایع ما خیلی از بحثای ما به اونا مرتبط ایجاد میکنن، آیا ما حساب کتابمون رو که کردیم، کارهای کارشناسی کردیم، به اونم فکر کردیم یا نه؟
عدم شفافیت تولید، بالا رفتن هزینه دولت، تسریع بودجه دولت، غیر قابل رقابتی کردن اقتصاد، غیر عدم بهره‌وری در اقتصاد و نهایتاً عدم امکان صادرات کالا، چون در صحنه‌های بین‌المللی ما اگر نتوانیم کالایی را با کیفیت متناسب بازار جهانی تولید کنیم نمی‌تونیم صادر کنیم. این یارانه‌ها باعث شده است که واحدهای تولیدی ما به فکر بهبود کیفیت هم نباشند، چون هزینه‌هاشون را بازارشون را با قیمت پایین تأمین می‌کنند، نیازی به صادرات نداشتند.
یکی از مضرات یارانه‌ها اینه که مصرف بهینه نیست و به دلیل واقعی نبودن قیمت ها مردم و صنایع و بخش کشاورزی و همه بخش ها نسبت به بهینه مصرف کردن این انرژی و یارانه ها دقت چندانی ندارند و من فکر میکنم با واقعی کردن قیمت ها و حسب به این یارانه ها ما اولین گام رو در جهت واقعی کردن مصرف و به تبع اون کاهش مصرف برداشتیم.
ساعت 16:10 است. شما عزیزان شنونده بیقاب بینقاب رو میشنوید از صدای رادیو گفتگو. بنا هست که امروز پیرامون مسئله مهم اقتصاد کشور یعنی پرداخت یارانه صحبت بکنیم. عزیزان کارشناس و صاحب نظری در استودیو برنامه به عنوان مهمان برنامه حضور دارند و افتخار دادن امروز حضور پیدا کردن در استودیو برنامه. من سلام و عرض ادب میکنم خدمت هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر توکلی کارشناس اقتصادی و مالی، نخستین مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب آقای بهزادی فر، خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب برنامه‌تون. و در همین ابتدای برنامه وفات حضرت امام هادی علیه السلام رو به همه شنونده‌ها تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما که حضور پیدا کردید در استودیو. و اما مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر اسلامیان کارشناس مسائل اقتصادی، خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه بیقاب بینقاب.
خیلی ممنون، بنده هم سر عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دستان در کاران برنامه و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی و هر دو بزرگوار که افتخار دادید در استودیو برنامه حاضر شدید. خب بحث یارانه بحث بسیار بسیار هم مهمی است، هم بحث جذابی است. من فکر میکنم که حالا این تایمی که ما زمانی که در اختیار داریم شاید خیلی کفاف این رو نده که ابعاد مختلف کار رو بتونیم به دقت بپردازیم، اما به قدر اینکه زمان هست من میخوام خواهش بکنم که هر دو بزرگوارم توضیحاتی که میفرمان یه قدری جمع و جورتر باشه که بتونیم بحث‌های مختلف رو و نگاه‌های مختلف رو در این حوزه بررسی بکنیم. عزیز بفرمایید آقای دکتر اسلامی، من آقای دکتر توکلی بحث رو آغاز بکنم. آقای دکتر توکلی، برای آن دسته از مخاطبین ما که شاید خیلی سبقه بحث یارانه رو در اقتصاد دنیا و اقتصاد کشورها ندانند، یه قدری توضیح بفرمایید که این بحث یارانه اصلا از کجا شکل میگیره و چجوری ورود یارانه شکل گرفت و به اقتصاد ما وارد شد؟
بله، اصلا من بیشتر دوست دارم راجبه حال و آینده حرف بزنیم، ولی خب برای اینکه بحث شروع بشه بله بحث گذشته رو بگیم. ببینید یارانه حقیقتش اینه که در همه کشورهای دنیا سیستم‌های مالیاتی یکی از اهدافشون اینه که یک تعادل و یک عدالت در واقع مالی رو برای اقشار جامعه فراهم بکنن.
بله.
و موقعی که دولت‌ها از مردم پول می‌گیرن به این پول میگن مالیات، و موقعی که دولت‌ها به مردم پولی رو میدن تحت عنوان پرداخت‌های نقدی یا غیر نقدی بهش میگن یارانه. که سه مدل هم یارانه داریم. یک مدل یارانه کالایی است که همه مردم ما فکر میکنم در دهه 60 با این کاملا آشنا بودن،
کوپن‌هایی
که که کالا داده میشد عملا به مردم. یک سری یارانه های قیمتی است که در واقع با ارائه کالاها با قیمت ارزان‌تر در واقع داده میشه، مثل قیمت بنزین که به همه
یارانه های غیر ملموس.
بله، که یارانه های پنهان هم بهش میگن که در قیمت پنهان شده. و سومین یارانه هم یارانه های نقدی هست که تقریبا کمتر از 10-15 ساله که در ادبیات جهانی به طور جدی شکل گرفته. و جالب جهت استحضار شما و دوستان دیگه عرض بکنم که و شنوندگان خوب برنامه‌تون که یارانه نقدی که در سال 1389 در ایران شروع شد اولین کشوری بود که با این حجم گسترده برای همه مردم از این استفاده کرد. جالبه که یک سال و نیم بعد که از اجرای این برنامه گذشت، یکی از دوستان من اون موقع در دانشگاه هاروارد دانشجو بود در مقطع فوق لیسانس، جالبه در دانشگاه هاروارد کیس استادی ایران تدریس میشد به عنوان یک نمونه موفق که ما چگونه میتوانیم برای اینکه اختلاف ها رو کم، اختلاف طبقاتی رو کم بکنیم، یک یارانه نقدی پولی یکسان به همه پرداخت بکنیم و چه اثراتی در اقتصاد داره. و حالا تا به امروز رسیدیم که ما در ادامه بحث در خدمتتون
بله.
هستیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب خیلی خلاصه فرمودید و فکر میکنم دیگه مواضع مختلف مشخص شد در این حضور که از کجا نشأت میگیره، چگونه در واقع هزینه میشه و چه کمکی حالا میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه رو، این چیزیست که در ادامه بحث به اون خواهیم پرداخت. خب آقای اسلامیان اگر موافق باشید من از منظر شما بیایم این ماجرا رو یه قدری وارد بشیم، وارد اون بحث اصلی که میخوایم انجام بدیم، این که تأثیرات اقتصادی پرداخت اون بخش از یارانه، یعنی یارانه نقدی رو بر وضعیت اقتصاد کشورها اگر که حالا زمینه‌ای در دنیا هست یا در طول این نزدیک به دیگه تقریبا نزدیک به یک دهه‌ای که در کشور خودمون اجرا شده، به هر حال مطالعات و پژوهش‌های خیلی زیادی هم در این حوزه در دانشکده‌های اقتصاد شکل گرفته، اگر نمونه‌هایی دارید شما ذکر بکنید تا وارد بحث بشیم ان شاء الله.
بسیار خوب. ببینید ادبیات یارانه نقدی خیلی جدیده توی دنیا و ما حالا یک ادبیاتی داریم با ترم UBI یا Universal Basic Income، یعنی یارانه نقدی که به صورت مساوی در جامعه پخش بشه بدون هیچ اختلاف طبقاتی. اون وقت این کمک میکنه به تمام افراد جامعه. دولت چطور میتونه از این پول استفاده بکنه؟ کسی که بیشتر مصرف میکنه از اون طرف بیشتر مالیات میده و اون ضریب جینی یعنی اختلاف بین دهک ها رو با این مالیات میتونه تنظیم بکنه. اما اتفاقی که الان افتاده توی کشور ما طوری شده که دولت به نوعی صاحب منابع شده، مخصوصا منبع ویژه کشورمون، منبع نفتی. و خب یارانه بنزینی هم خیلی معروفه دیگه، اومده و اینو خودش رو صاحب این میدونه و حق رو به خودش میبینه که چطور این رو مصرف بکنه و بدون کجا چه خبر. حالا توی بحثای اصلاح ساختار بودجه هم این مطرح میشه که اصلا ما چطور میتونیم این رو از بودجه بکشیم بیرون، یعنی اون تبصر 14 که بخش یارانه ها هست این رو بیاریم بیرون. و به قول شما مطالعات زیادی تو این زمین اتفاق افتاده. به عبارتی هرچه ما بریم به سمت بازارسازی، از علم اقتصاد استفاده بکنیم برای تشکیل این بازار، یعنی یک منبعی رو داریم و یک مصرفی رو میخوایم برای این اختصاص بدیم، هر چقدر بریم این بازار رو کاراتر، افیشنت‌تر بتونیم تعبیه بکنیم، میتونیم بگیم تو این زمینه موفق‌تر بودیم. و آیه دکترم عرض فرمودن که این یک ترم جدید هست و توی دنیا داره روش تحقیق میشه. ما اجالتا تا اینجا بازخورهایی که دیدیم نسبت به ضریب جینی مثلا که گفتم اختلاف بین دهک بالای درآمدی و دهک پایین درآمدی است و بین عدالت اجتماعی و جدای از همه اینها بین مردم اگر وارد بشیم میبینیم که همه به این یارانه یک اتصالی دارن، یک احساسی دارن و میخوان که این یارانه براشون باشه. حالا اون فضایی که اول دولت فکر کنم هفتم بود که گذاشتن که مردم خودشون بیان توی سامانه ثبت نام بکنن، نشون داده شد که وقتی 90% ثبت نام، یعنی که ما میخوایم چنین چیزی. اما آیا این کفایت میکنه، چقدر باشد و چگونه؟ این رو انشالله در ادامه خواهیم.
آره، حالا این نکته‌ای که شما فرمودید، بحث این که حالا به هر حال ملت میخوان که این یارانه رو دریافت کنن، طبیعی است که وقتی که ما ابعاد مختلفش رو هنوز برنشمردیم ممکن نیست که، یعنی خیلی کم احتمال داریم، همون 10% شاید بهترین حالت بوده، شاید اونها دسترسی نداشتن به اینکه بتونن اعلام آمادگی بکنن. این که ما بگیم که خب یارانه نقدی وقتی پرداخت میشود چه اتفاقی میافتد، اگر این شاید تبیین میشد شاید بخشی از مردم منصرف میشدن از دریافت، یعنی میدونستن که اگر چه اتفاقی قرار هست بیفته یا نه. بالعکس اون اگر شاید تبیین میشد همون 10% هم هر جوری شده خودشون رو میرسوندن و اعلام آمادگی میکردن. اما نقطه ای که در طول این نزدیک به 10 سال، چون از 87 من گمانم که این بحث یارانه نقدی مطرح شد، که در 89 عملا ما عملیاتش رو در دولت آقای احمدی نژاد دیدیم که اتفاق افتاد، چیزی که خیلی مطرح شده، یعنی سوال بزرگ اینه که آیا ما به همه دهک ها باید یارانه بپردازیم یا خیر، و اگر قرار نیست به همه دهک ها بپردازیم شکل اجرایش به چه شکل است؟ آقای دکتر توکلی با شما این بحث رو اول
خواهش میکنم. ببین حقیقت اینه که اگر ما بتوانیم به افراد شناخته شده که بیشتر احتیاج دارن پرداخت کنیم، که قطعا بهترین کار همینه، منتها چون همچین امکانی رو ما نداریم، یعنی حالا یا داده هاش رو در اختیار نداریم یا داده هایی که وجود دارن استفاده نمیشن. بالاخره الان هم بانک ها، هم بورسمون، هم بیمه مون، هم صندوق تامین اجتماعیمون، هم راهنمای رانندگیمون، هم اداره ثبت اسنادمون، همه چی دیگه کامپیوتری و نرم افزاری شده. ما تعداد زیادی دیتابیس داریم.
من همینجا ورود بحث شما بکنم آقای دکتر، خیلی دیگه ذهن ها نمیپذیرد که ما دیتا نداریم، چون ما تقریبا در مقاطع مختلف از بالاخره مدل مالیاتمون، مدل بالاخره اعتبار سنجی که الان نهادها و دستگاه‌های مختلف از جمله نهادهای اقتصادی دارن انجام میدن، مشخصه که ما تقریبا دیتاهامون نزدیک به حقیقت هست. حالا با یک ذریب خطایی
ببینید، اولا که این دیتاها الان به هم متصل نیست، ثانیا من چون سال گذشته، طبعا در دو سال گذشته 97 و 98 درگیر بحث همین اصلاح ساختار بودجه بودم و دو تا پروژه اصلیش اونجایی که بحث یارانه ها بود، یکم بحث کسری بودجه بود که با اوراق در قاعده تامین میشد. ما جالب از دولت خواستیم که آقا آمار مصرف بنزین رو در چند سال گذشته به ما بده. دستگاه های مختلف دولتی به سازمان برنامه، نه به من شخص توکلی، به سازمان برنامه گزارش های مختلفی رو میدادن یعنی ما حتی در مورد مقدار مصرف بنزین و گازوئیل آمار درستی نداشتیم. از اون می‌خواستیم برسیم میگه احتمالا چقدر داره قاچاق میشه، بیایم تولیدات رو منهای مصرف بکنیم و اینو در بیاریم. و جالبه، حالا کار نداریم که در یک سال گذشته کارت سوخت فعال شد، ولی در این دو سه سالی هم که دولت آقای روحانی کارت سوخت رو از مدار خارج کرد، کارت سوخت جایگاه‌ها داشت استفاده میشد، یعنی آمار اینو میتونستن داشته باشن، ولی جالبه که آمارشو نداشتن و مراجع مختلف آمار مختلف رو میدادن. بنابراین راه درستش واقعا اینه. یه نکته دیگه هم که قسمتی از این که بشه اینو جبرانش کرد، بحث مالیاته. مالیات اتفاقا شاخص خیلی خیلی مهمیه. ما میتونیم یه عدل ثابتو به همه بدیم، اصلا ناعادلانه است، بله، چون نمیتونیم یا به همه مساوی میدیم. به قول آقای بهزادی‌فر، UBI Basic Income Universal، یعنی به همه عدد یکسانی رو بدین. اما بعد در قبال مالیات، کسی که درآمد بیشتری داره که دیگه درآمد قابل احصائه، یا طرف داره حقوق میگیره یا مغازه‌ای داره یا تو بورس داره سرمایه گذاری میکنه یا سپرده بانکی داره، اینا که دیگه خیلی واضحه و شفافن، مالیات بیشتری بگیریم. الان ما تو کشور حتی اینم نداریم. یعنی دوستان الان همه میگن آقا چرا به همه میدین، این که به همه یکسان بدین این عادلانه نیست. میگم که یکم کار سختیه بخوایم جدا بکنیم، ولی مالیاتی که راحت تره. الان همون کارم دولت واقعا تا الان نتونسته.
خب من اینجا یه علامت سوال بگذارم پای این حرفای شما. ببینید، این که ما مصرف جایگاه‌های بنزینمون به تعبیر حضرت عالی وقتی حتی کارت سوخت هم نداشتیم، به هر حال به وسیله اون کارت سوخت‌های عمومی داشت اتفاق می‌افتاد، یعنی چیزی نیست که ما الان در سال 1399 نتونیم به این عدد برسیم. یا حالا بحث مالیات رو که شما میفرمایید، خب به هر حال ما تو یک دوره‌ای مثلا بحث مالیات پزشکان بود که حالا خیلی‌هاشون مقاومت کرده بودن در مقابل خودپرداز پوزهای در واقع که بپذیرن کارت خان باشه اونجا و از اون طریق بود. حالا این اتفاقات بود، اما به هر حال اینها شده نیست. اینکه چرا این اتفاقات نمی‌افتاد شما ریشه‌اش رو کجا می‌بینید آقای دکتر توکلی؟
ببینید، من یه پروژه‌ای که کار کردم اونو دقیق میتونم بگم، بقیه رو نمیتونم بگم، در حوزه حامل‌های انرژی، که من فقط جهت استحضارتون بگم ما این تحقیقی که انجام دادیم، ما تقریبا 90 میلیارد دلار در سال یارانه پنهان داریم، که حالا همه مردم فکر میکنن بنزین خیلی عدد مهم میشه. جالبه بدونن مردم که از این عدد حدود 18 تاش بنزینه از این 90 تا و 19 تاش گازوئیله و 13 تاش گازه. تقریبا بیش از دو بار، تقریبا از دو برابر بنزین گاز طبیعیه، یعنی 31 میلیارد دلار. بعد کالای اساسی که شامل گندم و مرغ و هزار تا کالا میشه، اینا رو هم دیگه 9 میلیارد دلار. یعنی میخوام بگم بنزین که همه مردمش حساسن و گازوئیل کلا میشه زیر 40%. چیزی که میتونم من بگم اون علت اینه که به معنای واقعی کلمه ما فساد داریم. یعنی این فساد هم فساد سیستماتیکه. چگونه این ایجاد میشه؟ خیلی راحت من عرض بکنم. بنزین از کجا میاد؟ از چاه نفت، نفت خام استخراج میشه، با لوله ها میره پالایشگاه، بعد پالایش میشه توسط شرکت ملی پالایش و پخش، توزیع میشه بین جایگاه دارا و جایگاه دارا میفروشن. جالبه که تمام این زنجیری که من برای شما تعریف کردم، یک نفر متصدیش هست، اونم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفت جمهوری اسلامی ایرانه. از در چاه آمار دستشه که میدونه چقدر نفت خام داره پالایشگاه میده، تا موقعی که من تو باک ماشینم بنزین و گازوئیل میزنم، و این شرکت به هیچ کس جواب پس نمیده. در زمان آقای احمدی نژاد، مسئول پروژه اجرای هدفمندی یارانه ها، آقای دکتر اسمشون رو فراموش کردم که الان مدیر عامل یکی از بانک‌ها شدن، با آقای احمدی نژاد گفتن آقای احمدی نژاد از اینا آمار نگیر، این دستگاه دولتی نصفشون ساخته شدن که به شما آمار بسازن و به تحویل بدن، آمار درست بد نمیدن. که آقای احمدی نژاد باور نمیشه، باورشون نمیشه. کاری که میکنن از چند تا حسابرس مستقل میخوان که برن توی شرکت ملی پالایش بخش اونا استخراج کنن اعدادو، که اعدادی کاملا متفاوت استخراج میکنن از واقعیت ها. در شرایطی که ما همچین فساد سیستماتیکی داریم که انحصار ایجاد کردیم که یک شرکت کل اطلاعات دستشه و به هر کسی هم جواب نمیده، به من با بهانه اینکه محرمانه است، به بهانه اینکه اطلاعات جام طبقه 1 طبقه 2 طبقه 3، مشکلات ما حل نخواهد شد.
حالا این نکته که شما فرمودید یه باب دیگه ای رو هم باز کرد در بحث، اون بحث بودجه 1400 که برگشت خورد، کلیاتش در مجلس مصوب نشد و حالا امیدواریم که در این اصلاحات اشکالات برطرف شده باشه و به زودی انشالله مصوب بشه. یکی از نکاتی که علامت سوال درش بود همین بحث اون، فکر میکنم قریب به 1600 هزار میلیارد تومانی بود که شرکت‌های مدل شرکت پالایش و پخش که به قول شما خیلی پاسخگو نیستند در اختیار دارن، چیزی فکر میکنم نزدیک دو برابر کل بودجه دولت بود این عددی که حالا به هر حال در اختیار این مجموعه این شرکت ها هست. من از آقای اسلامیان میخوام این سوال رو بپرسم که آیا شما تصور میکنید که با این اصلاح ساختار بودجه هایی که داره اتفاق میفته و روالی که حالا به هر حال مجلس 11 هم یه قدری روش بیشتر داره متمرکز میشه، تصور میکنید این نقیصه که آقای دکتر توکلی میفرمان که به نظر من خیلی از این مسائلی که ما الان قرار است در ادامه راجع به صحبت بکنیم بسته به این اتفاق هست، آیا قابل حل شدن هست؟ پیش از اینکه شما پاسخ بدید من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که میتونن نقطه نظرات خودشون رو در خصوص موضوع برنامه به سامانی 301035 بفرستن. یکی از عزیزان شنونده هم پیامکی فرستادن با شماره 912-4346 گفتن که میشود که نگاهی به مصرف یارانه در مدل مصرف یارانه در کشورهای خارجی هم داشت، یعنی یک نگاه این شکلی هم داشتن. بفرمایید آقای دکتر اسلام.
بسیار خب، اگر بخوایم اصلاحات رو شروع بکنیم، ببینید توی ایران ما نیاز به مقدمات اصلاحات داریم نه اصلاحات. یعنی منظورم دقیق از این چی میتونه باشه، ما شفافیت رو وقتی به رسمیت بشناسیم، وقتی حقوق رو مشخص بکنیم و مشخص بشه ذینفعان این بازی توی کشور کی هستن و به هر کدوم حق این رو بدیم که به اندازه خودشون سهم داشته باشن، اینها هنوز مقدماتیه که حل نشده. مثلا توی بودجه که سیاسی ترین سند کشوره و مهمترین بخش فکر کنم کار مجلس توی سال باشه و دولت رو موظف میکنه طبق اون عمل بکنه، میبینیم که پر از اشکاله. کسی نیست واقعا این بودجه رو به عبارتی گردن بگیره بگه که من مدافع این بودجه به این شکل هستم. هر کسی از زن خودش میخواد یک اصلاحی بکنه، اما این نهادها کنار همدیگه قرار نگرفتن که مشخصا اون اصلاح ساختاری رو رقم بزنن. یکی از مقدمات اینها همون شفافیته، شفافیتی که مثلا برای شرکت ملی پخش و پالایش انحصار کامل نباشد، اصلا این حق مردم به عبارتی که از منابع طبیعی کشورشون استفاده بکنن. حالا اینکه چطور باشد، خب باشه یک عده‌ای میتونن تصمیم بگیرن، یک عده‌ای میتونن در خصوص این پژوهش‌های انجام بدن به یه نظری برسن و نهایتا میشه باز از مردم هم درخواست نظر کرد. اینا راهکارهایی که میشه گذاشت، ولی مقدمات اینها اون مشخص شدن میزان منابع چقدر فروش هست و به کجا و اینکه اصلا این حق رو برای مردم قائل باشیم که مداخله کنن توی این تصمیم. این نباشد که یک شبی از خواب بیدار بشن و ببینن که شاید قیمت ها مثلا افزایش پیدا کرده و متولیان امر هم بازم اونا بگن که ما هم نمیدونستیم، حتی اون رو هم کسی گردن نمیگیره. خب این رابطه، من میخوام از این یه وام بگیرم. ببینید ما الان با مردم یک ارتباطی داریم، این ارتباطه ممکنه توی مناطق دورافتاده کشورمون تنها با همین یارانه باشه.
بله،
یعنی تنها چیزی که توی مناطق دور افتاده مردم از حکومت مرکزی میبینند همین یارانه باشه و باید این رو حفظ کرد. باید این هویت اجتماعیه و این فضای اجتماعی کشورمون رو به هر طریقی تقویت کرد. حالا این چیزایی بود که من
بسیار خوب. اگر موافق باشید هر دو بزرگوار، برگردیم به بحث هدفمند کردن یارانه ها. من میخوام قانون هدفمند کردن یارانه ها رو با هم یک مروری داشته باشیم. محورهای مهم این قانون رو آقای دکتر توکلی اگر بزرگواری بفرمایید، شما یک اشاره بفرمایید تا وارد این بحث بشیم.
بله، این قانون که قانون مترقی هم بود دو تا هدف مشخص رو دنبال میکرد. یکی دنبال این بود که قیمت‌های آربیتراژی و تفاوت قیمت‌های بین اینور مرز و اونور مرز رو از بین ببره. دو، اینکه بتونه با این از بین بردن که طبیعتاً منجر به افزایش قیمت حامل های انرژی میشد، این رو برای آحاد مردم جبران بکنه که در واقع تبدیل شد به یارانه نقده. این دو هدفی بود که در واقع داشت.
بله.
اما چند تا اشکال داشت این قانون، یعنی چند تا چیزی بود که به نظر من درست به این نگاه نکرده بودن. یکی اینکه به شناور بودن قیمت دقت نشده بود. البته نگاه کرده بودن که هر 3 ماه یک بار قیمت مورد بازنگری قرار بگیره، منتها حقیقت اینه اگه شما حالا همین کشور اطراف هم سفر کرده باشین، اگه به پمپ بنزین مراجعه کرده باشین، قیمت امروز با قیمت فردا با قیمت دیروز فرق داره، یعنی هر روز داره قیمت‌ها جابجا میشه، هر چند جزئی، ولی بعضی وقتا ممکنه تداوم این در واقع تغییرات قیمت در یک فاصله یک ماه به بیش از 20% برسه. بنابراین ثابت نگه داشتن قیمت برای مدت طولانی کما که در این قانون 3 ماه پیش بینی شده بود، ولی عملاً تا 4-5 سال قیمت ثابت بود، تقریبا حداقل تا 2 سال ثابت بود، یعنی شد 400 تومان بعد شد 700 تومان 1000 تومان، بیش از 2 سال در واقع ثابت بله. بود بله. این اصلا بهش دقت نشده بود که قیمت ذاتاً شناوره. بعد این شناور بودن رو ببینید، من تو قبل از جلسه با آقای دکتر صحبت می‌کردم، با آقای دکتر اسلامیان عرض کردم این موضوع رو که ما در ایران یک قیمت ثابت می‌ذاریم و چون قیمت جهانی نوسانی است باعث میشه ما یارانه شناور داشته باشیم. چرا؟ اگه قیمت جهانی 4 تومان باشه یعنی بودیم 3 تومان یارانه میدیم، اگه قیمت جهانی 5 تومان باشه بودیم 4000 تومان یارانه میدیم. بهتر بود این فرمول رو یه تغییر جزئی می‌دادیم تو شنه، میگفتیم آقا یارانه ثابت قیمت شناور.